بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 58، تاریخ 18/11/1395. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. و یعتبر و فیه طهاره، یکی از بحث هایی که مطرح است این است که اون چه بناست با اون استنجا تحقق پیدا کند از قبیل سنگ و شرق و مدر و مشابه ذالک، آیا شرطی هم دارد علاوه بر اون چه ما تا کنون مطرح کردیم؟ مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه می فرماید که یکی از شرایط ما یتمسح به عبارت از طهارت، یعنی این سنگی را که می خواهیم باش استنجا کنیم و تطهیر کنیم مخرج غائط را، باید نجس یا متنجس نباشد. دلیل مسئله هم تا اندازه زیادی روشنه، زیرا هدفی که ما از تطهیر داریم عبارت از این است که ما اون قذارت موجود را برداریم و زائل کنیم، یعنی از یه چیزی باید استفاده کنیم که بتواند رافع و زائل کننده قذارت و نجاست باشد. بنابراین اگر اون شیء را که ما می‌خواهیم غائط را با اون برطرف کنیم و زائل کنیم، خودش نجس یا متنجس باشه، دارای حالاتی است. یه حالتش این است که رطوبت داشته باشد. خب طبعا اگر رطوبت داشته باشد این شیء قاله و اون چه به عنوان استنجا استفاده می شود، نجاستش به مخرج سرایت می کند و اگر سرایت کرد، ملاحظه می فرمایید دیگه شستن مخرج راهی جز شستن با آب نیست. دلیلش هم این است که ما این حجر و ما شابه ذالک را قرار داده ایم برای غائطی که از مخرج بیرون میاد، نه نجاست دیگر. بنابراین اگر این شیء که خودش متنجسه به مخرج اصابت کنه و نجاست دیگری متوجه مخرج بشود غیر از نجاست غائط، حکم سایر نجاسات را پیدا می کند که ادله ما بیان می کرد که سایر نجاسات جز از طریق شستن با آب حالت تطهیر پیدا نمی کند. اگر اون قاله ما یابس باشد، عرض شود خدمتتون این که گرچه عده‌ای مطرح کردن که در صورت قاله، در صورتی که قاله یابس باشد مشکلی ما نداریم برای، عرض شود خدمتتون این که پاک کردن، منتها باز این سوال مطرح می شود که اگر این هم به غایت برخورد کند، به مخرج برخورد کند، مخرجی که غایت از اون بیرون آمده، این هم به طب نجاست دیگری گویا رسیده به اونجا. علی کل حال یک کلمه عرض بکنیم غیر از حالا ادله‌ای که اشاره می‌کنیم، اون دلیل قاطع و دلیل قانع کننده این است که بالاخره چون ما در مقام تطهیریم و می‌خوایم جایی را تطهیر کنیم، اگر این شیخ خودش دارای بفرمایید نجاست باشد، چون نجاست دیگری عملا به مخرج میرسد، اون نجاست دیگه از طریق احجار و خرق و امثال ذلک پاک نمیشه. منتها ادله دیگری هم علاوه بر این تعبیر کلی که ما مطرح کردیم مطرح شده، از اون جمله مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله تعالی علیه این مسئله را مطرح کرده که البته شاید این مسئله بر می گردد به همینی که تا الان گفتیم با یه تفاوت. ایشون این تعبیر را به کار می برند که الفاقد و لا یعطی، همون تعبیر معروف. چیه تعبیر معروف؟ فاقد شی نمی تواند معطی شی باشد، اگر خود شی نجس بود متنجس بود که فاقد طهارت هست چگونه میتواند معطی طهارت باشد و جایی را تطهیر کند؟ این فرمایشی است که مرحوم آیت الله حکیم مطرح فرمودند و لذا تعبیرشون این است که این قاعده ارتکازیه است و در نتیجه اطلاقاتی که ما در این زمینه داریم، تعبیر داره سلاست احجار، در این سلاست احجار قید طهارت مطرح نشده، انصراف دارد این اطلاقات به این که اون شیئی که ما میخواییم استنجا با اون تحقق پیدا کند، انصراف داره به این که اون شیئی بفرمیدا طاهر باشد، پاک باشد. دلیل دیگری که ارشبت خدمتون مطرح کردن سراغ اجماع رفتن، گفتن اجماع بر این مسئله داریم که بالاخره اون چه که در مورد استنجا میخواییم ازش استفاده کنیم کفایت نمی کند تمسح به اجسام غیر طاهره. منطقه حالا این اجماع تکلیفش چه شکلی است؟ آیا اجماع مدرکی است یا مدرکی نیست؟ مستند این اجماع اطلاقات و روایات یا همین قاعده ارتکازیه و امثال ذلکه؟ عرض شود خدمتون این که خیلی نمی شود رو این اجماع مانور داد. دلیل سومی که مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه مطرح میکنن که بعد در پایان ذکر این دلیل میفرماید به نظر میرسد که این دلیل مثلا بهترین دلیل باشد بر مدعا، تعبیریست که در صحیحه زراره آمده. ایشون این تعبیر را تقریب استدلال میکنن و تقریر میکنن و خروجش این میشود که مایه تمسح به نمیتواند نجس یا متنجس باشه، بلکه حتما باید طاهر باشه. میگیم کجای این روایت بر مدعای شما دلالت میکند؟ میفرمایند تعبیری در روایت به کار رفته و اون تعبیر عبارت از این است که لا صلات الا بفرمیدا بطهور و یجزی که من الاستنجا ثلاثت احجار و از استنجا کفایت می کند تو را سه سنگ. میگه با این بیان که ما در تعبیری که در روایت وارد شده لا صلات الا بطهور، طهارت را اعم از طهارت حدثیه و طهارت خبثیه بدانیم، یعنی نیم لا صلات الا بطهور را به وضو تنها بزنیم که طهارت طهارت حدثیه است، بلکه لا صلات الا بطهور اعم بگیریم از طهارت حدثی و طهارت خبثی. میگه اونم به قرینه این که بعد از لا صلات الا بطهور یجزی که من الاستنجا سلاست احجار، استنجاء از خبثین در ذیل روایت مطرح شده، یعنی بول و غائط به قرینه ذکر استنجا از بول و غائط ما نتیجه میگیریم که این لا صلات الا بطهور تنها طهارت حدثی مورد نظر نیست، بلکه طهارت خبثی را هم شامل میشود. خب طهور را هم که معنا میکنیم، چه چیز جنبه طهور بودن دارد؟ در شرح لمعه، اوائل شرح لمعه اگر یادتون باشه، چه تعریفی برای طهور کردن؟ طاهرون فی نفسه و مطهرون لغیره. اوائل شرح لمعه ظاهرن هم چه تعبیری داشت. و چون شرط در صلات هست، پس بنابراین این طهارت شرط در صلاته. اون چه در طهارت خبثیه و حدثیه به کار می رود، باید اون هم بفرمایید جنبه طهارت داشته باشد تا ما بتوانیم با اون عمل کنیم، وگرنه طهور برش صدق نمی کند. طهور اونیست که طاهرون فی نفسه و مطهرون لغیره، یعنی چیزی را ما به عنوان طهور اطلاق می کنیم که این دو ویژگی را داشته باشد، مطهر باشد، منتها قبل از این که مطهر غیر باشد بفرمایید طهارت به نفسه داشته باشد. بنابراین نمی شود ما بسنده کنیم به اطلاقات نصوص و بگیم چون کلمه سلاست احجار بالاطلاق به کار رفته است، بس باد آباد این سلاست احجار چه طاهر باشد بفرمایید چه متنجس باشد، چه طاهر باشد چه نجس باشد، همچی اطلاقی از این مسئله استفاده نمی شود. البته عرض کردم محضر شریف دوستان که بعضی از آیون، بعضی کلمات را من دیده بودم که اینا گفته بودند که اگر این شیء قالع، یعنی اینی که میخواد نجاست را زائل کند، خودش خشک باشد و مخرج هم یابس باشد، عرض شود و مرطوب نباشد که موجب سرایت بشود، چه اشکال دارد اگر این شیء متنجس یه شیء سفتی باشه و مرطوبم نباشه؟ عرض شود محضر شما به این که بتواند اون را پاک کند و از بین ببرد. عرض کردیم با این ادلهی که گفتیم اطلاق داره، این ادله شامل اونجا هم می شود، یعنی به تعبیر روشنتر چه خشک باشد چه تر هم شامل می شود. بنابراین اصل طهارت معتبره و شیء نجس، حالا تر باشد خشک باشد، داخل در مقوله بحث ما نیست، منتها حالا بعضی این استظهار را داشتن. بحث دیگری که مطرح می شود این است که آیا بکارت شرط هست یا نه. این تعبیر بکارت در اینجا یعنی دست نخورد بودن، منتها دو تا تفسیر برای کلمه بکارت شده. سید می فرماید لا یشترطو البکاره، منتها بکارت را باید معنا کنیم خدمت دوستان، ببینیم کدام یک از این معانی بکارت مورد نظر است. بعد سید می فرماید فلا یجزی النجس، بنابراین شیء ما یتمسه به کفایت نمی کند اگر نجس بود، و یجزی المتنجس بعد غسله، اما اگر احیانا متنجس، این معلوم می شود سید بکارت را یه معنایی که در اینجا ما مطرح می کنیم مطرح کرده، چون برای بکارت دو معنا مطرح شده، معلوم می شود که اون معنا مورد نظر نیست بلکه معنای دیگری مورد نظره. حالا میرسم از این تعبیری که سید فرموده و یجزی المتنجس بعد غسله، یعنی اگر سنگی متنجس بود می شود این سنگ را شست، برای روز مبادا گذاشت، و اگر احیانا نیازی پیدا کردیم به استنجا، هر شود خدمتتون این که از این سنگ استفاده کنیم. حالا میرسم، اجازه من الان فعلا عبارت میخونم. ولو مسح بالنجس او المتنجس، اما اگر با شیء نجس یا متنجس مسح کرد، هر شود خدمتتون این که لم یطهر بعد ذلک الا بالماء، این همون تعبیری بود که الان عرض کردیم که اگر احیانا با شیء نجس یا متنجس آمد مسح کرد مخرج را، دیگه اونجا جز به وسیله بفرمایید آب پاک نمی شود، چون نجاست دیگری از بیرون رفته اونجا، بنابود ما حجر را جایی به کار ببریم که بفرمایید که تنها نجاست قائد باشد و نه چیزی دیگر. الا اذا لم یکن لا قلب شره، مگر اینکه این شیء نجس یا متنجس به بشره ملاقات نکرده باشد، بل لاقا عین النجاسه، اما اگر به عین نجاست ملاقات کرده و به بشره ملاقات نکرده، اونجا این مشکل را نداریم که بگیم حتما بفرمایید با آب باید شسته بشود. اما اگر به مخرج رسید، ما گفتیم نجاستی که به مخرج میرسد اگر غائط باشد با سنگ پاک میشود، اما اگر نجاست دیگری به مخرج رسید، اون نجاست دیگه با سنگ پاک نمیشود. حالا هر شبت خدمت شما به این که در رابطه با معنای بکارت خوب دقت کنید، یعنی آیا بکارت صرفا غیر مستعمل بودن است یا نه. یه معنا برای بکارت گفتن معناش این است که ما قبل از اون از این سنگ، از این خرقه و امثال ذالک در استنجا استفاده نکرده باشیم. خواه یعنی چی؟ خواه اون را بعد از استنجا بشوییم یا نشوییم. همین که این از حالت بکارت بیرون آمد و یک بار استفاده شد در استنجا، این دیگه صدق میکند که این سنگ بکارتشو از دست داده. پس تعریفی که برای بکارت ادهی مطرح کردن، این تعریف مطرح کردن، عدم استعمالهی فل استنجا قبل ذلک، ما این را قبل از اون، قبل از این که الان استنجا کنیم، قبلا اون را در استنجا به کار نبرده باشیم. پس بنابراین اگر استعمال شده در استنجا، ما الان حق استفاده نداریم، ولو بخواهیم اون را بشوییم و تطهیر کنیم. این معنای از بکارت ارشمت خدمتون این که ادهی مطرح کردن و ادهی هم گفتن خیلی بعیده که این معنا مورد نظر باشد از بکارت، بلکه معنایی که از بکارت گرفتن این هست که الانی که ما میخواییم ازش استفاده کنیم پاک باشه. این نکته مهم. بکارت یعنی الان شیء متنجس را ما ازش استفاده نکنیم، که عبارتی که سید دارد دقیقا همین معنا را دلالت می کند. من یه بار برگردم که حالا معنای دوم را عرض شود خدمتون می رسم، عرض می کنم بعد به عبارت سید برمی. در روایتی از امام صادق علیه السلام دارد که جرت سنه فل استنجا بی سلاست احجار ابکار. این کلمه ابکار در اون روایت به کار رفته که آیا این احجار ابکار معناش همین است؟ عرض شود خدمتون چه معنایی از این احجار ابکار مطرح میکنیم. اولا گفتن این روایت، روایت بفرمیدا مرسله است، و ثانیا زیلی دارد این روایت، و اون زیل عبارت از این است که گفته شده و یتبع بالماء یا یتبع بالماء، یعنی معناش این است که بعد از این که با سنگ اون مخرج را پاک کردید، به دنبالش بفرمایید با آب هم شسته بشود. و حالی که مسلم شستن با آب جنبه وجوب بفرمایید ندارد. اگر اون جنبه وجوب نداشت، معلوم می شود که احجار ابکار هم بفرمایید اینم جنبه وجوب ندارد. الا کلانا عمد ضعف سند روایتی که ما مقصود از ابکار این نیست که اصلا استعمال نشده باشد، بلکه معنای ابکار این است که ولو استعمال شده باشد، اما الان که میخواییم ازش استفاده کنیم متنجس نباشد. این مورد نظره. لذا معنای دوم را برای ابکار نگاه کنید، برای بکر بودن. این معنای اول بود. معنای دوم از بکارت این است که بگوییم ما یتمسه به، اون چرا که ما میخواهیم استنجا کنیم با اون، عرض شود خدمتون این که نمیشود استفاده کرد با وصف کونهی متنجسن، یعنی اگر شما یک بار از این سنگ استفاده کرده اید و این سنگ متنجس است، برای بار دیگر با این سنگ متنجس نمیتوانید استفاده کنید. معنای اول برای بکارت این بود که اگر یک بار از این سنگ استفاده کرده باشید ولو اون را شسته باشید باز نمی شود. معنای بکارت در اونجا این بود که هیچ استفاده ای از این سنگ. معنای دوم بکارت که سیدم نظرش همین است که الان که می خواهیم از این سنگ استفاده کنیم متنجس نباشد، یعنی ولو سابقا از این سنگ استفاده کرده ایم اما بعدا این سنگ را شسته ایم و الان که میخوایم از این سنگ استفاده کنیم مثل سنگیست که هیچ استفاده ازش نشده و پاکه. معنای اول بعد بگردیم مثل بلا تشبیه. بلا تشبیه در باب رمی جمرات اونایی که مشرف شدن میگن بگردید سنگی که بفرمایید اصلا ازش استفاده نشده باشد. اینجا مورد نظر نیست، بلکه در حال متنجس بودن شما حق استفاده ندارید. میگن این سنگ بکر ندارد چون ازش استفاده کردید و حال کونه متنجسن، دوباره میخواید ازش استفاده کنید. حرف سیدم نگاه کنید خیلی جالب میگه ولا یشترتو البکاره. لا یشترتو البکاره یعنی چی؟ یعنی اون بکارت به اون معنا که اصلا استفاده نشده باشد شرط نیست. فلا یجزی ان نجس، بنابراین نجس اصلا مجزی نیست. اما یجزی المتنجس بعد غسله، این معناش این است که تعبیر دیگری است، منتها الان که ما استفاده میکنیم مشکلی در این جهت نیست. نکته نه چرا عذر بفرمایید. ربطی به این نداره، ربطی به این نداره، ربطی نه همه که ضعیف نبود فاضل معاصر، این یک روایته، روایت ها که منصر به این نبود. نه مختلفه بلا جا. خب خدا رحم کنه. بله قبول دارم، لذا ادهی هم به این نکته اشاره کردن، گفتن تداخل می شود بین این دو، به این نکته اشاره کردن. بله منتها ممکنه گفته باشن یه تفاوتهایی بین اینها هست که اون بکارت به اون معنا اصلا هیچ استفاده نشده ولی این استفاده شده منتها تطهیر شده. بله اون فرمای شما طاهر باشد یه بحثی است و بکارت گفتن این اشکال رو هم بعضی متذکر شدن و حرف خوبی هست. یعنی اصلا استفاده نشد. بله حالا عرض میکنم خدمتون، میخوام بگن این بکارت در اینجا اون معنا را نداره، اما اگر احیانا، یعنی به این معنا الان هم همطوری است، اگر احیانا استفاده، یعنی الان این سنگ اون بکارتی که شما میگید اون بکارت حقیقتا اثرش پیداست، ولی این سنگ اگر شما شسته باشید و الان کسی این را ببیند هر شبت صد تا آزمایش هم بکنند سنگ دیگه شسته اید و پاکه، این غیر از اون بکارتیست که شما در ازدواج و امثال ذلک میبینید. اون واقعا اون بکارت در مقابل سیه بودنه و اثرش هم ظاهره. نکته دیگری که مرحوم سید میفرماید این است که اگر با نجس یا متنجس مس کند جز با آب پاک نمی شود. این را هم دلیلش برای آیون بیان کردیم. چرا گفتیم جز با آب پاک نمی شود؟ بفرمایید. چون نجاست خارجی در اینجا وارد شده و ما شرط کرده بودیم که نجاستی غیر از این نجاست بر اونجا وارد نشود. اگر اجازه بفرمایید ما امروز تا همینجا بحث را تمام کنیم، من یک قراری دارم و با جستون مرخص میشم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا. منم معنای دوم دفاع کردیم دیگه.